فیلم خارجی معرفی خواهند کرد. قابل تذکر است سال گذشته 76 کشور فیلم‌های خود را به حضور در رقابت اسکار خارجی معرفی کرده بودند که در نهایت فیلم ایتالیایی به نام موفق به کسب اسکار خارجی شد. سه‌شنبه گذشته معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در بازدید از مرکز انکشاف صنایع دستی افغان نقش صنایع دستی را در توسعه اقتصادی کشور و رشد اقتصاد خانواده ها با اهمیت خوانده و بر حمایت و احیای آن تاکید ورزید. با گزارش آژانس خبری باختر، سیمین حسنزاده در این رویداد از جریان کارگاه‌های تولیدی مرکز صنایع دستی افغانستان بازدید نمود، ضمن ستایش هنر زنان، مردان و جوانانی که در این کارگاه‌ها مصروف تولید صنایع مختلف دستیان گفت. صنایع دستی افغانستان به علت ظرافت و مرغوبیت و اصالت فرهنگی از گذشته‌های دور تا کنون از شهرت جهانی برخوردار بوده و فروش این تولیدات در بازارهای جهانی رونق بسیار داشت، اما مشکلات ناامنی و نابسامانی‌های اقتصادی باعث شده است تا تولیدات صنایع دستیمان کم کم به فراموشی سپرده شود. و اما غلام حسن روشن رئیس صنایع دستی افغانستان گفت فروش صنایع دستی کشور نسبت به سالیان گذشته به رکود مواجه است. اصلا مقامات زیرب در این عرصه توجه نکرده، در حالی که عزت و آبروی یک کشور صنایع دستیشان می باشد. با دوشنبه گذشته شورای عالی هنر بر ریاست دکتر سید مقدون رئین وزیر اطلاعات و فرهنگ به منظور نهایی کردن طرز العمل این شورا تشکیل جلسه داد. در این جلسه اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل و هیئت تفتیش شورای عالی هنر اشتراک نموده و در رابطه با چگونگی فعالیت هیئت‌های تشکیل شده بحث همه جانبه صورت گرفته و وظایف هر بخش مشخص گردید.
می دانید کلمه محبت را هر کدام ما همه روزه می شنویم و در حسرت آن هستیم که زندگی پر محبتی داشته باشیم و تلخی های حیات را که به آسانی و سریع به سراغ ما می آید را با آن عوض کنیم. اما این مهر و محبت چون اکسیر حیات آنقدرها هم به آسانی به دست نمی آید. ایجاد فضای پر از محبت آن هم در شرایط امروزی برای ما گویا زنده ها چالش های خود را دارد. اما یک مسئله برجسته است که شماری از مردم در نبود امکانات هم فضای صمیمیت خلق می کنند و در عالم ناداری بیشتر از انسانهای دارا و صاحب دولت در فضایی میزیند که سرمایه داران بزرگ نیز به زندگی آنها غبطه میخورند که گویا چرا با این همه امکانات من چنین خانواده پر از شادی و خرسندی ندارم. اما شماری از آگاهان به این نظرند که ایجاد فضای پر از صفا و صمیمیت وابسته به سرمایه و دولت بی حد و حصر نیست و هر کسی می تواند مالک آن شود. دارایی و ناداری، جوری و ناجوری، خردی و بزرگی، خلاصه هیچ یک از مناسبات حیاتی مانی ایجاد فضای سرور نمی شود و تنها حرص بعضی ها هست به این مسئله زور آزمایی دارد، وگرنه خداوند در تفویض غم و سرور تمایزی بین بندگان قائل نیست. و بنابر آن مصرع شاعر، امتیاز خوب و بد نزد خدا اعمال اوست. خیر، قرین به همین مسئله داستانی داریم با عنوان کلبه محبت. نبود در زمانهای گذشته یک زن و شوهر خیلی ها نادار و غریب در یک کلبه معقر دور از شهر زندگی می کردن. ناداری این زن و شوهر تا حدی بود که به اصطلاح عوام بوریا در زمین و ستاره در آسمان نداشتند. مرد در صدد کاری بود که بتواند شکم هر دویشان را سیر کند. اما دریغ که از بام تا شام راه می پیمود و کسی به خاطر نحیفی و کمزوری به وی کاری را نمی سپرد. اما یک چیز در کلبه آنها در هر قدمی و هر لحظه و هر آن خود را ظاهر می کرد. آن عشق و علاقه با هم دیگر بود و در این کلبه محقر چنان چراغ مهر روشن بود که هر چیز ناپیدا گویا به یک نظر یافت می شد. همه آنهایی که در همسایگی آنها می زیستند در مهرورزی و محبت این زن و شوهر حسرت می خوردند که ای کاش ما نیز چنین فضای مملو از محبت می داشتیم. شام یک روز مرد با هزاران غم و غصه از نارسایی های زندگی خسته از شهر به منزل خود وارد شد و زن مثل هر روز با محبت و پیشانی و گشاده از شوهر خود استقبال کرد. زمانی که دم مرد راست شد خانم گفت: میدانی امشب برای شام چه آماده کردم؟ مرد گفت: خوراک میان دیگ را تو میدانی؟ من که فعلا از راه رسیدم. هرچه خدا و هست انشاءالله میخوریم. زن گفت: کمی شله پخته کردم، آن هم از برنج تنهایی. مرد گفت: از بویش میفهمم که چقدر بامزه خواهد بود. زن با نزاکت خاص خود گفت: بلی، آشپزی من برای تو معلوم است و این شله نیز از همان خوراکهایی است که با او انگشتهای خود را میخوری. مرد که نه تنها خسته و مانده بلکه چنان گرسنه و بیتاقت شده بود گفت: خیر، هرچی عاجل بیار که خیلی گرسنه شدم. زن با تبسم همیشگی گفت: شما مردها دایم بی حوصله هستید. هر دو با صدای بلند خندیدن. لحظه بعد خوراک آماده بر روی دسترخوان ظاهر شد، اما مرد با دیدن شله به فکر فرو رفت. در ذهن خود گفت: به این یک بشقاب شله‌ای که خانم با چه مشقتی آن را آماده کرده یکی از ما هم سیر نمی شویم. تصمیم گرفت کاری کند که زن نیز گرسنه نماند و هم کاستی شله‌ای که تنها آب و نمک به پختن آن کمک کرده است نیز معلوم نشود. مرد با استنشاق‌های متواتر گویا که بوی این شله دیوانش کرده است با کلمات متعارف گفت: زن، بیا امشب به افتخار این شله یک ابتکار دیگر بکنیم. زن گفت: شله آماده است، دیگر چه ابتکاری لازم دارد؟ بیا شروع کن، با هم بخوریم. مرد گفت: بیا و چراغ را خاموش کن، در تاریکی شله را می‌خوریم. زن گفت: هیچ مشکلی در کار نیست. و عجله برخاست و چراغ را خاموش کرد و تنها صدایی که شنیده می شد صدای شپشپ دهان هر دو بود که گویا با عجله می خوردن. چند دقیقه بعد که زن برخاست و چراغ را روشن کرد معلوم شد که شله بشقاب دست نخورده باقی مانده است. در این هفته نیز شعر نابی داریم که عفیف نیازی آن را انتخاب کرده و برای شما می‌خواند.
من به اندازه دنیای خودم دلتنگم، من به اندازه یک کوه بزرگ از سنگم. عشق، احساس، وفا از من بیچاره مخوا، روزها با همه این فاصله ها در جنگم. آن صدایی که مرا غرق تمنا می کرد تا کنون مست از آن سوز و از آن آهنگم. با تو من سبز شدم، تازه شدم، گل کردم، بی تو پاییز شدم، خشک شدم، بیرنگم، روزها دیده بدر تا که شود برگردی، شامها تا به سحر منتظر یک زنگم.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
دارم اندر دست خونین خامه ای تا که بنویسم مصیبت نامه، لیک می ترسم که سوزد خامم، همچنان ننوشتم آند نامم. مرگ حق است، هیچ کس از مرگ فرار کرده نمی تواند، چنانچه شاعر معاصر هموطن ما مرحوم استاد خلیل الله خلیلی در باره مرگ گفته بود: سکوت همه آرزوهاست مرگ، سکوت همه گفتگوهاست مرگ، سپهدار مرگ است و ما بندگان، به فرمانش هر یک شتابندگان، به فرمان وی جمله اوریان شویم، چو برگی خزان دیده لرزان شویم. بله، بحث ادبی این هفته ما در مورد مرثیه است و یادهانی بعد از مرگ یک فرد با کلمات پرسوز و با امثله های گوناگون و با شعرهای حزین ابراز می شود تا خاطر بازمانده ها تسکین یابد و این رواج از گذشته های دور دور رایج است. گفتیم مرثیه که در ادبیات جهان به خصوص در ادبیات دری و فارسی جایگاه به خصوص خود را دارد. قدامه ابن جعفر در کتاب نقد شعر تحت تأثیر تعالیم ارسطو منشأ موضوعات شعری را مد و هجو می داند. وی مرثیه را نوعی مدیحه می شمارد و فرقی میان آن دو قائل نیست. نوع مرثیه از انواع ادبی کهنی است که از دیر باز در ادبیات ملت‌های گوناگون همچون اعراب و یونانیان در مفهوم سوگ بر عزیزان از دست رفته و گذرا بودن عمر به کار رفته است و از این نظر می توان گفت که مرثیه یک نوع ادبی جهانی است که محتوای آن در ادبیات تمامی ملت‌های جهان مشترک است. مرثیه یا رسا در لغت گریستن بر مرده و بر شمردن محاسن و محامد وی است. در اصطلاح ادب مرثیه به شعری گفته می شود که شاعران در سوگ خویشاوندان و دوستان و یا پادشاهان و بزرگان دولت، علما و دانشمندان و سایرین می سرودن و بازمانده ها را به صبر و شکیبایی ترغیب می نمودن. در آثار شاعران دری زبان از قدیمی ترین ازمنه مراسی فراوانی وجود دارد که در سوگ فرزند، عزیزان یا ممدوی خود سرودن. این نوع شعر از زمان رودکی تا زمان ما رواج داشته است. رودکی در رسای شهید بلخی سروده است: کاروانی شهید رفت از پیش، وان ما رفتگی رومی اندیش، از شماری دو چشم یک تن کم، و از شماری خرد هزاران بیش. مرثیه از ابتدای پیدایش شعر دری تا قرن هشتم هجری در قالب قصیده سروده می شد، اما رفته رفته شماری از مرثیه ها شکل مذهبی را به خود می گیرد. در کتاب انواع شعر فارسی دکتر منصور فسایی در مورد انواع شعر غنایی در اول از سوگنامه یا مرثیه یادآوری کرده است. از آن جمله در سوگ استاد خلیل الله خان خلیلی شاعر افغان: رفتان که آفتاب هنر را مدار بود، در روزگار نادره روزگار بود. رفتان که از شهید و سنایی و رودکی و از مولوی به ملک سخن یادگار بود. چهره دری بمرد و چو زیر خاک خفت، چشم هنر گریست که ابری بهار بود. در تاریخ ادبیات دری و فارسی هر یک از شاعران بر اساس اندیشه و نگرش خاص خود به مرثیه سرایی پرداختند. زبان مراسی ساده است، حتی شاعران مغلق سرا نیز در مرثیه سرایی زبانی ساده دارند. مرثیه انواعی مختلف دارد که از آن میان سه نوع آن شهرت زیادی در ادبیات دارد: مرثیه رسمی، مذهبی و شخصی. مرثیه رسمی یا درباری، این نوع مرثیه از طرف شعرهای درباری و مدیحه سرا در حق وزیر یا پادشاه متوفا سروده می شود و شاعر مرثیه خود را در مقابل سلات و جوایزی که دریافت می کرد می سرود و در حقیقت ادای وظیفه رسمی می کرد. شاعر همان گونه که مداحی می کرد گاهی هم به مرثیه سرایی می پرداخت. این نوع مرثیه در ادبیات فارسی نسبت به مراسی مذهبی و شخصی اندک است. و گونه مثال فرخی یکی از شعرهای دوری اول غزنوی است که در زمان سلطان محمود و سلطان مسعود غزنوی می زیسته و شعری سروده است در رابطه به سوگ محمود. شعر غزنوی: نه همان است که من دیدم پار، چه فتاده است که امسال دگرگون شده کار. خانه ها بینم پر نوحه و پر بانگ و خروش، نوحه و بانگ و خروشی که کند روح فگار. مرثیه مذهبی: در میان انواع مراسی مرثیه مذهبی از صداقت بیشتری برخوردار است و بر شنوندگان تأثیر قوی دارد. اغراق در میان ارائه های ادبی مهمترین آرایه در مرثیه مذهبی است و اوج اغراق در مراسی مذهبی عاشورایی در نزد اهل تشیع است و اکثرا در قالب ترکیب بند رایج می گردد. کمال الدین علی محتشم کاشانی که معروف ترین اثر وی 12 بند مرثیه ای است که در شرح واقعه کربلا سروده است با این مطلع: باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است، باز این چه رستخیر عظیم است که زمین بی نفخ سور خواست تا عرش اعظم است. مرثیه شخصی که در عزای اقربا و دوستان سروده می شود که در ادبیات دری مرثیه میرزا اولوغ بیگ خیلی مشهور است که در سوگ فرزندش سروده است با این مطلع: وزیدی ای صبا بر هم زدی گلهای رعنا را، شکستی زان میان گل غنچه نورسته ما را. و به همین ترتیب مرثیه امروز سرایش زیادی ندارد و آن عزاداری های با افراطی که در گذشته بوده روز تا روز رو به فراموشی است، با امید آن که کسی بی موجب از این دنیا نرود و ما مرثیهش را نخوانیم. بحث را به انتها میبریم.
شماری از فرهنگیان و اساتید پوهنتون‌های شمال به منظور گرامی داشت از 1.5 سالگرد وفات استاد عبدالکریم بهمن، چهره شناخته شده فرهنگی، شاعر و نویسنده ترکمن در شهر مزار شریف گرد هم آمدند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گزارش را تهیه نموده است که با هم می‌شنویم. استاد عبدالکریم بهمن فرزند قربان سردار در سال 13 هجری شمسی در قریه باغ بستان ولسوالی انخوی ولایت فاریاب به دنیا آمد. در آن زمان مکاتب رسمی در ولسوالی انخوی اندک بود و استاد بهمن از نخستین شاگردانی بود که در یکی از این مکاتب تا صنف 6 درس خواند. در سالهای 1357 و 58 استاد بهمن نوی زندگی و شاعری را شروع کرد و بیشتر اشعارش به زبان ترکمنی است. با گفته شماری از اساتید پوهنتون بلخ و دوستان استاد بهمن وی حدود 50 اثر دارد و 14 اثر او اقبال چاپ یافته است. پوهندوی استاد سال محمد راسخ استاد پوهنتون بلخ می گوید استاد بهمن به دو زبان فارسی دری و ترکمنی شعر می سرود.
طوری که ما معلومات دارم استاد شعر از سالهای 1357 و 1358 شروع کرده و به دو زبان، زبان فارسی دری و ترکمنی شعر، اما اشعارشان به زبان ترکمنی زیادتر هست.
استاد راسخ همچنان گفت علاوه بر نویسندگی و شاعری، خدمات استاد بهمن در رشد معارف به ویژه در ولسوالی های دوردست فاریاب و تربیت هزاران شاگرد سبب شهرت او شده است. استاد راسخ به این نکته نیز اشاره نموده، میگوید آثار بجا مانده از استاد بهمن الگوی خوبی برای جوانان است و در رشد شعر به ویژه شعر ترکمنی نقش اساسی دارد. باز هم استاد سال محمد راسخ:
استاد از یک طرف به بعضی از رموز ادبیات شناسی از قبیل عروض و قافیه و نظریات ادبی نسبت به دیگرها تجارب زیادتری داشت، بنان گفته می توانیم که استاد در رشد شعر ترکمنی و همچنین در تربیه شاعران و نویسنده های به زبان ترکمنی نوشته می کنند رول اساسی داشته و اونها با جوانان همیشه همکاری می کردن و به فکر ما تاثیرات استاد به این صاحب بزرگ.
استاد عبدالکریم بهمن حدود نیم قرن به فعالیت های فرهنگی پرداخته و در مکاتب ولایت فاریاب، جوزجان، کابل و بلخ به حیث استاد ایفای وظیفه کرده است.
شنونده های محترم، تشکر از شما که با حوصله‌مندی برنامه مجله فرهنگی آزادی را شنیدید. برنامه امروز با آهنگ نابی از خانم پرستو به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
مطلب دوستی که تو ندارم شب دارم.